أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حب به دنیاست. یکی از رذایل اخلاقی را که علمای اخلاق در رابطه با نیروی شهوت می‌فرمایند عبارت از حب به دنیاست. اولا باید دنیا معنا شود تا حب به دنیا معلوم بشود که چیست. دنیا از نظر لغت، ریشه لغویش گفته می شود از دناست، به معنای نزدیک شدن، که دنو به معنای قرب است، نزدیکی، چه نزدیکی ذاتی باشد چه نزدیکی حکمی باشد، نزدیکی زمانی باشد نزدیکی مکانی باشد، نزدیکی مقامی و منزلتی باشد. در تمام این موارد این لغت دنو مصرف می شود. یا از دنیگ باشد، که دنیگ به معنای پست، ضعیف، کوچک معنا شده است. یعنی دنیگ را هم در پستی، هم در ضعف و ناتوانی، و هم از نظر حقارت و کوچکی مصرف می کنند. راجع به دنیا، اگر از دنو به معنای نزدیکی باشد، مصرف کردن این لفظ در برابر جهان طبیعت و مادی به این مناسبت است که این جهان نزدیک است، جهان حاضر است، لذا بهش دنیا گفته می شود از نظر ادبی بر وزن کبرا، که جمعش دنیا است مثل کبر، دنیا مثل کبرا صغرا از نظر ادبی. این که به این جهان طبیعت و مادی دنیا گفته می شود چون جهان نزدیک و حاضر است. قهرن مقابله پیدا می کند نسبت به جهان دور و غیر حاضر. شما هم اگر به قرآن نگاه کنید می بینید وقتی که همین لفظ را در برابر این جهان ماده و طبیعت مصرف می کند، معمولا یا در برابرش آخرت رو می گذارد، دنیا و آخرت، که اون جهان دور و غیر حاضر را به رخ می کشد. و یا اینکه حیات دنیا میگوید، یعنی زندگی در جهان نزدیک حاضر، که قهرن ذهن متوجه این میشود که جهان دور و غیر حاضری داریم. این زندگی در ارتباط با جهان نزدیک و حاضر است. و چه بسا اینکه این لغت انتخاب شده است و قرآن مصرف می کند برای التفات انسان هاست به اینکه جهان دیگری در کار است و اون جهان دور از نظر است، یعنی شهود ظاهری ما. گاهی به همین جهان طبیعت و ماده می گویند عالم شهود، یعنی عالمی که انسان او را مشاهده می کند، معاینه می کند، نزدیک است که انسان او را نظاره می کند و اون عالم را و عالم معنا و غیر ماده را عالم غیب می گویند. اون عالمی که پنهان است از دیدگان ظاهری ما. بنابراین وجه تسمیه و نامگذاری عالم طبیعت و ماده به لفظ دنیا شاید جهتش همین باشد که این نزدیک است و حاضر است، و ممکن است که این جهت هم باز در نظر باشد که از دنی به معنای پست، ضعیف، کوچک، یعنی در بین عوالم وجود پست‌ترین عالم وجودی همین عالم ماده و طبیعت است. در اون رده‌بندی که نسبت به عوالم وجود می شود، پست‌ترین مراحل وجودی این وجود مادی است و طبیعی است که اهل معرفت او را به عنوان عالم ناسوت فلاسفه می گویند، که عوالم دیگر وجودی آنها برتر هستند نسبت به این عالم وجود. و اما این که ضعیف است، باز در جای خودش این مسئله مسلم است که هرچه انسان، یعنی هرچه دور بشود انسان از مادیت، یعنی از این عالم طبیعت و به سوی عوالم دیگر وجودی به اون سو برود، وجود شدت پیدا می کند و گفته می شود بالا می رود تا می رسد به اونجایی را که حقیقت وجود را از نظر قوت درک می کند. چه بسا اون آیه شریفه ای که دارد علمه شدید القوا، یک جهتش همین باشد، قوت در ارتباط با شدت وجود باشد، که اینها از مباحث ما خارج است. و اما از نظر کوچک بودن دنیست این عالم، هم پست است از نظر مراحل وجودی و هم ضعیف است از نظر قدرت وجودی و هم کوچک است. چگونه کوچک است؟ چون عالم ماده متناهی است و عالمی که برتر از عالم ماده است او نامتناهی است. بنابراین اگر بخواهد انسان نسبت سنجی کند متناهی را با نامتناهی، محدود را با نامحدود، محدود ضعیف است، کوچک است. و این که دنیا گفته می شود، چه بسا این جهات هم مورد نظر باشد در وجه تسمیه و نامگذاریش، عالم ماده در برابر عالم مجردات کوچک است، چون اون عالم نامحدود است و ماده محدود است. خب پس بنابراین دنیا از این نظر معناش عبارت است از جهان نزدیک حاضر، یعنی جهان ماده. حب به دنیا دوستی نسبت به جهان ماده، اگر بخواهد انسان این رو معنا کند از نظر لغوی. علمای اخلاق می‌فرمایند به این که دنیا دارای دو حقیقت است. یک حقیقتی فی نفسه دارد، یعنی دنیا را از نظر خودش بررسی کنیم اگر حقیقتی را که فی نفسه دارد او را در نظر بگیریم، او عبارت است از همین جهان ماده، از جمادات، نباتات، حیوانات. اینها دنیا هستند، اینها مجموعه ای هستند که دنیا را تشکیل می دهند. حقیقت دنیا فی نفسه عبارت از اینهاست. جمادات هر چه باشد، حتی معادن خب از جمادات است، طلا، نقره، اون چرا که از جماد به دست میاد دنیاست. ابزاری را که انسان برای زندگیش از جمادات میگیرد و استفاده میکند، اینها دنیاست. نباتات همه اش یعنی گیاهان، اینها دنیاست. حیوانات دنیاست. انسان از گیاهان استفاده می کند، از حیوانات استفاده می کند، حتی پیکره انسان ها در این عالم که یک پیکره حیوانی است، این دنیاست. همسرش باشد، فرزندش باشد، دوستش باشد، هر چه باشد و هر که باشد، اینها دنیا هستند. بعد می‌فرمایند حب به دنیا، یعنی انسان دوستی داشته باشد نسبت به اینها، چه جمادش، چه نباتش و چه حیوانش، که من جمله از حیوانات انسان است. حب به اینها می‌فرمایند به این که دوستی و علاقه نسبت به اونها، این یکی از رذائل قوه شهویه است. علاقمندی به طلا و نقره، فرض کنید به سنگهای قیمتی، به خانه چنین و چنانی، به فرش مثلا فرض کنید با خصوصیت کذایی، به غذا، به اشخاص، امثال اینها، می‌فرمایند تمام این علاقه ها، دوستی ها، همه اش در ارتباط با نیروی شهوت است. بعد اینجا این جهت رو تذکر می‌دهند که این رذیله اخلاقی غیر اون شره بود که در گذشته بحث شد، این عمومیت دارد. او یک شعبه است از این حب به دنیا. در گذشته بحث شد، گرچه من به معنای وسیع و گسترده این رو معنا کردم، یعنی رذیله ای را که در ارتباط با نیروی شهوت هست. شره معمولا استعمال می شود در اون حالتی را که انسان در ارتباط با خوراک یا در ارتباط با شهوت جنسی داشته باشد. رذیله اخلاقی که در ارتباط با شهوت بطن و فرج باشد، در اونجاست که شره میگویند. ولی در اینجا حب به دنیا که گفته میشود، یعنی دوستی نسبت به سراسر آنچه را که در عالم و جهان طبیعت و ماده است، هر چه باشه. بعد یک معنا اینجا استثناء می شود و آن این است، اگر انسان دوست داشته باشد که قلوب انسانها را تسخیر کند، که بر آنها استیلاء پیدا کند، این حب منشأش نیروی شهوت نیست در انسان، بلکه نیروی خشم است. انسان دوست داشته باشد که دلها را متوجه خود کند و در این رابطه تسلط و استیلاء پیدا کند بر دلها، این حب به این جهت، دوستی نسبت به تسخیر قلوب برای استیلاء نسبت به آنها، این حب گفته می شود از شعبه ها و شاخه های نیروی خشم است. بنابراین حب به دنیا از نظر علمای اخلاق عبارت از دوستی به اون چرا که در این جهان حاضر از مادیات است. بعد می‌فرمایند اما حقیقتی را که دنیا دارد نسبت به هر کس از انسان‌ها، هر انسانی تا پیش از مرگش در این عالم از همین مسائل مادی بهره گیری می کند، لذت ها می برد، کیف ها می کند، حضوزی را ازش استفاده می کند، چه بسا اغراضی دارد و به غرض هایش می رسد. می فرمایند حقیقت دنیا در ارتباط با هر کس عبارت است از اون لذت ها و کیف هایی را که در ارتباط با همین مسائل مادی تا قبل از مرگ از اونها لذت میبرد. اونها دنیای اون شخص است. هر کس برای خودش دنیایی خاصه به خود دارد و اون در روابط مختلفی است که او با همین موجودات مادی در این عالم دارد و از اونها بهره گیری میکند. این دنیای خاصه به اوست. فرض کنید رابطه ای را که انسان با خانه اش دارد، رابطه ای را که با اساس خانه اش دارد، رابطه ای را که با سرمایه‌اش دارد از نظر کسبی، رابطه ای را که با همسرش دارد، با فرزندش دارد، روابط مختلفی را که در آن روابط این لذت می‌برد، بهره‌گیری می‌کند، سود می‌برد، این دنیای خاص به اوست. خب این فرمایشی است که سلام علیکم علمای اخلاق دارند و دنیا رو معنا می کنن فی نفسه و نسبت به هر کس. ما اگر نگاه کنیم به آثار اسلامی می بینیم لحنی را که آثار اسلامی نسبت به دنیا دارد، فرمایشاتی را که از اولیاء هست نسبت به دنیا، از نظر ابتدایی چه بسا انسان خیال کند که درش یک ناهمگونی و ناهماهنگی است. راجع به دنیا در آثار اسلامی زیاد ما مطلب داریم. یک دسته می‌بینیم از گفتارها ستایش است، مدح است از دنیا. یک دسته دیگر رو که نگاه میکنیم میبینیم نکوهش است، سرزنش است نسبت به دنیا. لذا انسان باید ببیند اینها رو و دقت کند و توجه کند اون دسته از گفتار و فرمایشاتی را که هست مدح میکند، ستایش میکند دنیا را، مقصود چیست؟ و اون دسته‌ای که سرزنش می‌کند، نکوهش می‌کند دنیا را، اونها به چه چیز نظر دارند؟ آیا هر دو دسته یک چیز را هدفگیری کردند؟ نعوذ بالله، نیست این چنین. لذا بحث را از این نقطه شروع می‌کنیم ان شاء الله خداوند توفیق عنایت کند در این شب‌ها، که اول برویم به سراغ آنچه را که در آثار اسلامی است. من به عنوان نمونه هایی از هر دو دسته روایات رو میخوانم. روایات در وسائل در کتاب تجارت در اونجا مقداری از روایات رو اونجا نقل می کند، در مستدرک هست روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرماید لیس منا من ترک الدنیا لآخرته ولا آخرته لدنیا. از ما نیست کسی که ترک کند دنیا را برای آخرتش، و نه اینکه ترک کند آخرتش را برای دنیا. روایت دیگری است از امام باقر صلوات الله علیه، حضرت می‌فرماید من طلب الدنیا استعفافا عن الناس و سعیا علی اهله و تعطفا علی جاره لقد الله عز وجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله البدر. کسی که طلب کند دنیا را برای این که نسبت به مردم حالت عفت داشته باشد، رو پیش مردم نیندازد، کوشش کند برای خانواده خودش، برای این که محبت کند به همسایش، روی این جهت دنیا را طلب کند، ملاقات می کند خدا را روز قیامت در حالتی که صورت او مثل ماه در شبی که تمام باشد. یا در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که کوشش کند برای خانواده خودش نسبت به دست آوردن روزی مثل کسی است که مجاهده می کند در راه خدا. در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، می فرماید ان الله تبارک و تعالی لا یحب الاغتراف فی طلب الرزق. دوست می دارد خداوند انسان را برود فرو برود در این که روزی به دست بیاورد. روایت دیگری است باز از امام صادق صلوات الله علیه، دارد لا تکسلوا فی طلب الرزق لا تکسلوا فی طلب معایشکم. کسل نشوید در این که بروید معیشت خود را بخواهید به دست بیاورید. فإن آباءنا كانوا يركضون فيها. پدران ما این بودند، می‌رفتند به دنبال این که معیشت به دست بیاورند. و یطلبونها. تا این که روایتی است از پیغمبر اکرم، حضرت می‌فرماید العبادت 70 جزءا، پرستش 70 جزء است. افضلها طلب الحلال، با فضیلت ترین اجزاء عبادت طلب کردن حلال است. روایات زیاد است تا اینکه علی علیه السلام در نهج البلاغه در باب حکم، دارد شخصی خدمت علی علیه السلام به دنیا بدگویی کرد. قد سمع رجلا یذم الدنیا، شنید شخصی بدگویی می کند نسبت به دنیا. حضرت خطاب به او فرمود ایها الظام للدنیا، ای کسی که بدگویی میکنی نسبت به دنیا. المغتر رو به غرورها، ای فریب خورده به فریبهای دنیا. تا این که عبارات زیاد است، غرضم این جمله است. حضرت فرمودند ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها. دنیا خانه راستی است نسبت به کسی که نسبت به دنیا صدق ببرزد. و دار و عافیه خانه عافیت است لمن فهم عنها، کسی که این معنا را بیابد از دنیا. و دار و غنا، دنیا دار بی‌نیازی و ثروت است لمن تزود منها، کسی که توشه بردارد از دنیا. و دار و موعظه خانه پند است لمن اتعذ بها، کسی که از دنیا پند بگیرد. مسجد احباء الله، دنیا محل سجدگاه دوستان خداست. و مصلا ملائکت الله، دنیا جایی است که فرشتگان خدا در دنیا درود میفرستند، نیایش میکنند، محل نیایش فرشتگان خداست. و محبط و وحی الله محلی است که وحی خدا در او فرود آمده است، محل فرود وحی خداست. و متجر اولیاء الله محل تجارت دوستان خداست. اکتسبوا فیها الرحمه، اینها در دنیا رحمت را برای خود کسب کردند. و ربحوا فیها الجنه، اینها سود بردند در دنیا و سودشان بهشت بود. فمن ذا یذمها، پس چه کسی می آید و بدگویی می کند نسبت به دنیا؟ فرض یک دسته از آثاری را که در دست ماست سخنش این است، و دسته دوم اونهایی که نکوهش و سرزنش می کند دنیا را. روایات بسیاری است در وسائل الشیعه باب 61 از ابواب جهاد نفس و در مستدرک الوسائل نقل می کند حب الدنیا رأس کل خطیئه، روایت از پیغمبر اکرم است. و این جمله در روایات بسیار نقل شده، حتی در مستدرک دارد به تقدیم رأس کل خطیئه، رأس کل خطیئه حب الدنیا. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است: من ازداد فی الله علما و ازداد للدنیا حبا، کسی که فزونی یابد در راه خدا از نظر دانشش و فزونی یابد در این حال نسبت به دنیا دوستیش، ازداد من الله بعد، دوریش از خدا رو به فزونی می رود. و ازداد الله علیه غضبا، خشم خدا نسبت به او هم رو به فزونی می رود. در روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه می فرماید: والله ما احب الله من احب الدنیا، به خدا قسم دوست ندارد خداوند کسی را که دوست می دارد دنیا را. جملاتی از علی علیه السلام است که در مستدرک نقل می کند، اصلش در غرر الحکم است که کلمات علی علیه السلام در اون کتاب جمع شده است: رد اعظم الخطایا حب الدنیا، بزرگترین خطاها دوستی نسبت به دنیا است. در جمله دیگری است از علی علیه السلام: ان کنتم تحبون الله فخرجوا عن قلوبكم حب الدنیا، اگر شما دوست می‌دارید خدا را بیرون کنید از دل‌هایتان دوستی دنیا را. در جمله دیگری علی علیه السلام می‌فرماید: انک لن تلق الله سبحانه بعمل اضر عليك من حب الدنيا، به درستی که تو هیچگاه ملاقات نمی‌کنی خدا را با عملی که او زیانش برای تو بیشتر باشد از دوستی نسبت به دنیا. تا اینکه علی علیه السلام می‌فرماید: حب الدنیا یفسد العقل، دوستی دنیا عقل را فاسد می‌کند، قلب و دل را کر می‌کند از اینکه حکمت را بشنود. در از این جهت بود، زیاد است. اینها نمونه مختصری است از آنچه که در آثار اسلامی وارد شده نسبت به حب به دنیا. با توجه به اینکه انسان از نظر هر عملی که انجام می‌دهد مبدأ حرکت در انسان دوستی و حب است، و نمی‌تواند انسان هیچ حرکت ارادی انجام بدهد منهای دوستی، با توجه به این معنا چگونه بین این دو دسته از روایات و سخنانی را که از اولیاء خدا وارد شده است انسان جمع کند؟ در اون سخنان این بود به این که انسان برود تحصیل مال کند برای معیشت، خب حرکتی است، عملی است، این عمل نمی شود انجام بشود بدون دوستی. مبدا حرکت از نظر علمی خب است، دوستی است. تا دوست نداشته باشد چگونه حرکت کند؟ و حرکتش هم به سوی چیست؟ به سوی دنیاست. و از این طرف این روایات میکوبد دوستی نسبت به دنیا را. لذا علمای اخلاق بزرگان در اینجا از نظر اون چرا که هدفگیری شده است در اون دسته اول از روایات و اون چرا که هدفگیری شده است در دسته دوم، این را به طور تفصیل بیان کردن که انشاءالله فردا شب وارد می شویم. بس است. اما این که عرض کردم، خب مبدأ حرکت است، دوستی. ولی راجع به خصوص دوستی نسبت به اشیاء ما در آثار اسلامی زیاد داریم و روش تکیه شده. حتی در روایات داریم من احب شیئا حشر معه، اگر انسان چیزی را دوست بدارد حشرش در قیامت با اوست، اینقدر دوستی نقش دارد. حب به اشیاء، بلکه بالاتر، اگر انسان دوست بدارد چیزی را، انسانی را که اون انسان چیزی را دوست بدارد، با این که با واسطه است باز نقش دارد. یه وقت دوستی بلا واسطه است، شخصی رو دوست می‌دارد، شیء رو دوست می‌دارد. به ذهنم این است به این که در یه روایتی است که اگر انسان سنگی را دوست بدارد در قیامت با اون سنگ محشور می‌شود. دوستی با واسطه، دوست دوست را دوست بدارد. در یک نقلی است که این در تاریخ است و ما می توانیم به عنوان یک روایتی از یک صحابی بزرگ پیغمبر این رو تلقی کنیم و آن این است. دارد در تاریخ که مثل روز اربعین بود، جابر بن عبدالله انصاری وقتی که آمد کربلا، شخصی همراه او به نام عطیه یا عطانام. این عطیه میگوید جابر دست من رو گرفت، برد به سمت جاده کوفه، رو کرد به من گفت ای جابر، معلوم نیست، گمان ندارم بعد از این همدیگر رو ببینیم، من یه سفارش به تو میکنم. سوال میکند به این که چیه؟ جابر بهش میفرماید ای عطیه، تو دوست بدار دوست آل محمد را. چرا؟ جابر خودش میگوید، میگوید جهت این است که اگر تو دوست بداری دوست آن خاندان را، این دوستی تو را به بهشت میکشاند. اینقدر محبت نقش دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبیان.net، گنجینه صوتی.